دقیقا ساعت 7:30 بامداده و امیدوارم که اگر تازه به ما پیوستین تا اینجا، اگر با ما از ابتدای برنامه همراه بودین تا اینجا لذت برده باشین و حداقل خسته نشده باشین، و اگر تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین به این برنامه. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از امیر مصدق کاتوزیان. آقای کاتوزیان،
سپاسگزارم آقای ولیزاده و سپاسگزارم از شنونده گرامی رادیو فردا که صبحانه با خبر را برای گرفتن خبر برگزیدید. گزارش ها حاکی است مخالفان دولت عراق پالایشگاه بیجی را تسخیر کردند. این بزرگترین پالایشگاه کشور عراق است. یک انفجار انتحاری در بیروت چند نفر را مجروح کرد. روز دوشنبه زمین لرزی ساحل آلاسکا را لرزاند. مسعود بارزانی میگوید لحظه انتخاب مردم درباره آینده اقلیم کردستان فرا رسیده است. با حکم دادگاهی در آمریکا یادداشت توجیه قانونی کاربرد پهپاد برای کشتن دو مسلمان آمریکایی مظنون به شرکت در تروریسم منتشر شد. هلند، برزیل، مکزیک و شیلی به دور بعدی جام جهانی صعود کردند. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید رادیو تلویزیون حکومتی نباید به حیات خلوت عده‌ای تبدیل شود. کاخ سفید میگوید دولت عراق رسما به نیروهای ویژه آمریکایی که قرار است به عنوان مشاور به عراق ابزام شوند مسئولیت قضایی داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت نوری مالکی نخست وزیر عراق در گفتگوی روز دوشنبه با او در بغداد بر تعهد خود برای تشکیل دولت جدید تا اول ژوئیه یک هفته دیگر تأکید کرده است. آقای علیزاده،
ممنونم از شما. امیر مصدق کاتوزیان، خبرها رو شنیدیم از آقای کاتوزیان که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در بخش دوم صبحانه با خبر یه گزارش داریم از بازداشت دو نفر از کسانی که در ویدیو کلیپ گل ایران حضور داشتند. سراغ دو تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران داغ و تابستانی میریم. توی صفحه‌های میانی روزنامه‌های امروز هم به ماجرای دوراهی دولت بر سر قطع یارانه ثروتمندان تا واکنش مقام‌های پیشین وزارت کشور به تقسیم ایران به 5 منطقه میپردازیم و همینطور ممنوعیت نمایش بازی‌های فوتبال جام جهانی در کافی شاپ‌های تهران. با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی برنامه هم به تحلیل بازی‌های جام جهانی می‌پردازیم و در بخش موسیقی هم از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا می‌شنویم. احتمالاً شما هم ویدیو کلیپی که گروه موسیقی عجم با نام گل ایران ساختن رو دیدین. گروه موسیقی عجم که در خارج از ایران فعالیت میکنه این ویدیو کلیپ رو در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران خونده و ساخته. برخی از صحنه‌های این کلیپ در ایران و به وسیله جوانان ایرانی شکل گرفتن، اما خبر این نیست. خبر اینه که نیروی انتظامی دو تا از جوانایی که توی ایران برای ساختن این کلیپ همکاری کردن رو شناسایی و بازداشت کرده. همکارم فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
این کلیپ ویدیویی که از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده است درباره گل زدن ایران در جام جهانی فوتبال است و به نوشته ایرنا برخی از صحنه‌های این کلیپ ویدیویی در مناطقی از شاهرود تهیه شده بود. آنچنان که ایرنا می نویسد روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان اعلام کرده است شناسایی عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت و پس از چند روز بررسی دو نفر بازیگر فیلم که هر دو 23 ساله هستند و در یک خانه مجردی زندگی می کردند دستگیر شدند. به نوشته ایرنا یک کارگر 26 ساله این فیلم نیز که در رشته عکاسی فعالیت می‌کند شناسایی و دستگیر شده است و متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند. ایرنا می‌نویسد متهمان می‌گویند شبکه ماهواره‌ای که این ویدیو کلیپ را پخش کرده در این کلیپ دستکاری و آن را تحریف کرده است. در این میان خبرهای تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی از آزادی بازداشت شدگان پس از چند ساعت بازجویی خبر می‌دهند. در گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هیچ اشاره‌ای به اتهام بازداشت شدگان نمی‌شود، بلکه تنها به نقل از فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود نوشته شده است که عاملان تهیه و تولید ویدیو کلیپ مبتذل گل برای ایران دستگیر شدند. ایرنا می‌نویسد فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با توصیه به جوانان و نوجوانان تأکید کرده است که به نوشته ایرنا بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی از هر حربه‌ای برای ضربه زدن به کشور استفاده می‌کنند و جوانان باید آگاه باشند تا به گفته فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گرفتار دام‌ها و تبلیغات خوش‌رنگ و لعاب غرب نشوند. پس از بازداشت گروهی از جوانان به دلیل شرکت در تهیه یک ویدیوی شادی‌آور در اواخر اردیبهشت ماه، این دومین موردی است که چند جوان به دلیل خواندن و رقصیدن در ایران بازداشت می‌شوند. در 30 اردیبهشت ماه هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که کسانی که در یکی از نسخه‌های ایرانی موزیک ویدیوی هپی ساخته فارل ویلیامز در ایران حضور پیدا کرده و رقصیدند، شناسایی و بازداشت شدند. در ویدیو کلیپی که حاضران در آن به گفته پلیس بازداشت شدند، این افراد با آهنگ هپی روی پشت بام و در خانه‌ای در شهر تهران می‌رقصند.
فریدون زرنگار گزارش میداد در مورد بازداشت دو نفر از کسانی که در موزیک ویدیوی گل ایران حضور داشتن و در ایران بودن. اما یه پیام تلفنی هم داریم که دقیقاً در ارتباط با همین موضوع میشنویم.
چرا با آقای فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود یا دیگر شهرها، شما بریم ببینین در ادارات آگاهیتون چندین پرونده قتل یا چندین پرونده سرقت یا چندین پرونده قضایی به سرانجام نرسیده وجود داره که به اونها نتونستید رسیدگی کنید و ناتموم مونده و جوابی براش پیدا نکردید. شما درس خوندین، اگر در دانشکده افسری باید برین به این کارها رسیدگی بکنید. این که 4 تا جوان رو بیارید شما دستگیر بکنید، خب این که کار بچه دبستان هم هست. اگه عکسشون رو توی تلویزیون ببینه و همون توی شهر بشینه سر یه چهارراه، خب حتما اینا رو میبینه، رد میشن، باهاش میگه آقا اینو بگیرش. خب این که کاری نداره. شما برید به اون چیزهایی که واقعا براش باید زحمت بکشین و همت کنین رسیدگی کنین.
مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. کمتر کسیه که دست کم یک بار این جمله ضبط شده رو نشنیده باشه. با گوینده این جمله ضبط شده نمیشه حرف زد، اما شخصیت اصلی نمایش مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد از این مرز عبور میکنه. درباره این نمایش فرج سرکویی برای ما بیشتر خواهد گفت. آقای سرکویی،
نمایش مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد رو محمد زمان وفاجویی نوشته و کارگردانی کرده و در تماشاخانه آب به صحنه رفته. کاری است از گروه پاپتی که گروه مشهوری است در تئاتر ایران و در فستیوال مونیو برنامه‌های گوناگونی اجرا کرده. همونطور که اشاره کردیم، داستان این نمایش تا حدودی برمیگرده به این پیام ضبط شده که یک پیام کامپیوتری هستش که وقتی شما رو غلط می‌گیره یا اینکه اون مشترک به اصطلاح چوری تلفنشو خاموش کرده. و به هر حال این یک، همونطور شما گفتین، اساس قضیه این است که با او هیچ تماسی نمی‌شه گرفت. اما مردی به نام شاهین تنهاست و می‌خواد که حرف بزنه و در نتیجه شروع می‌کنه با این با تلفن با اون دستگاه یا کامپیوتری که این پیام رو پخش میکنه حرف زدن. این نمایش به تدریج در این مونولوگ، در این تکویی این مرد، خصوصیات او آشکار میشه، جزئیات زندگی او آشکار میشه، مشکلات و مسائل او آشکار میشه و در عین حال مسائل اجتماعی ما از نگاه او بررسی میشه، مسائل اجتماعی سیاسی و اون چیزی که ما باهاش درگیر.
آقای سرکویی، نمایش دیگه هم به صحنه رفته، نمایش هوموریباس. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
برخلاف اون نمایش اول که تعداد بازیگرش یک نفر است، یک تکگوییست، در هوموریباس بازیگران زیادی بازی میکنن و در این حال برخلاف اون که برگفتار ساخته شده، در این نمایش بیشتر در حرکت‌های فیزیکی و تئاتر فیزیکال و آکروبات بازی این نمایش ساخته شده. این نمایش کار یاسر خاصه پس هنرمندی که مشهور هست در کار پانتومیم، یعنی اجرای بیان از طریق حرکت‌های بدن. این نمایش در تالار حافظ به صحنه رفته. کاری است از گروه بدن دیوانه، ترکیبی است از تئاتر فیزیکال و آکروبات و لایه‌های به اصطلاح لایه‌های انرژی بین انسان‌ها رو باز می‌کنه و یک فضای انسانی رو به وجود میاره که ترکیبش می‌کنه با یک اسطوره‌ای که این واقعیت برداشت اسطوره‌ای و در عین حال از هنرهای رزمی مشهور هم در اجرا استفاده شده و این داستان اسطوره‌ای رو از طریق حرکت‌های بدن بیان می‌کنه.
خب از صحنه‌های تئاتر بریم سراغ نمایشگاه. آقای سرکوهی، عکس‌های نمایشگاه زن در کنار پنجره چه تصویرهایی رو به بیننده منتقل میکنه این نمایشگاه؟
تنهایی رو، در این حال نیاز به نگاه کردن از بیرون رو، نیاز به این نگاه که آدمیان از خودشون در بیان یا در اون فضایی که محصور شدن بیرون بیان و به بیرون نگاه کنن، آزاد بشن، چون در این حال میدونیم که پنجره میتونه نماد آزادی هم باشه یا نماد نیاز به آزادی باشه یا نماد آرزوی آزادی باشه. مجموعه عکسایی که هامان فولادوند در گالری هفت ثمر ارائه کرده سی عکس هستش با همون موضوعی که شما اشاره کردید، زن در کنار پنجره. این عکس‌ها رو تعدادش در فرانسه گرفته از زنانی که پشت پنجره هستن یا کنار پنجره هستن و تعدادش رو در ایران گرفته و هدف اصلی همه عکس‌ها این هستش که این حس درونی در انسان‌ها این عکس‌ها رو به بیننده منتقل بکنه.
فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خدا.
خب بازم با شهرام رفیع‌زاده همراهیم که بریم سراغ صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، با روزنامه شهروند شروع کنیم و گزارشی که درباره حذف یارانه‌های ثروتمندان داشت و دوراهی دولت.
بله، روزنامه شهروند امروز نوشته که برخی از خانوارها در خرداد ماه یارانه نقدی به حسابشون واریز نشده. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای اکبر آزاد رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها گفته که این خانوارها یارانه شون از سوی دولت قطع نشده، یا شماره حسابشون مشکل داره یا مشکلاتی در درج اطلاعات مربوط به خودشون داشتن. علاوه بر این روزنامه شهروند نوشته که دولت کسر بودجه داره برای پرداخت یارانه نقدی و دست کم باید بر اساس قانون بودجه سال 93 30% از مردم رو حذف کنه و احتمالاً در ماهای آتی این کار رو انجام خواهد.
روزنامه فرهیختگان هم گزارشی داشته از واکنش مقام‌های پیشین وزارت کشور به طرح تقسیم ایران به 5 منطقه.
بله، روزنامه فرهیختگان امروز این پرسش رو مطرح کرده که آیا منطقه بندی که وزارت کشور از اون خبر داده میتونه جای لایحه جامع تقسیمات کشوری رو پر کنه. رفته به سراغ شماری از مقام‌های وزارت کشور در ببیشه در دولت اصلاحات. از جمله آقای موسوی لاری وزیر کشور در دولت آقای خاتمی گفته که این طرح 5 منطقه دولت آقای روحانی مشابه طرحی است که دولت آقای خاتمی با 9 منطقه در ایران قرار بود اجرا کنه. اما آقای موسوی لاری گفته این یک کپی ناقص از اون طرح است و بسیاری از نکات ظریف در اون در نظر گرفته نشده. آقای محمود میرلوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در اون زمان هم تاکید کرده که این طرح ناقص است. آقای محمد جواد حقشناس از معاونان وزارت کشور در دوره اصلاحات به طور کلی مخالفت کرده با اجرای تقسیم بندی 5 گانه در میان استانهای کشور. البته برخی از نمایندگان مجلس هم به روزنامه فرهیختگان مخالفت خودشون رو ابراز کردن، از جمله آقای اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان که گفته در این تقسیم بندی همجواری و موقعیت جغرافیایی غیر منطقی در نظر گرفته شده و آقای محمد صالح جوکار هم تاکید کرده که این طرح‌های منطقه بندی پیشتر هم اجرا شده و شکست خورد.
و خیلی کوتاه از این خبر روزنامه وطن امروز برای ما بگو که از مخالفت نیروی انتظامی با تماشای مسابقات فوتبال در کافی شاپ ها خبر داده.
بله، روزنامه وطن امروز از قول خلیل هلالی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی نوشته که این نیرو مخالف پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال در کافی شاپ هاست. نکته جالبتر این هست که روزنامه وطن امروز از قول اسکندر آزموده رئیس اتحادیه کافی شاپ داران تهران نوشته که ما دستور دادیم به کافی شاپ ها که کانال تلویزیونیشون رو در هنگام پخش مسابقات فوتبال تیم ملی ایران عوض کنن که مردم نرن در کافی شاپ ها و تلویزیون ببینن. ایشون گفت هر کسی این کار رو بکنه ما باهاشون برخورد خواهیم کرد.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
10 روز گذشته و به بازی‌های آخر از مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل رسیدیم. مثل هر روز در این ساعت صبح با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش می‌پردازیم به تحلیل بازی‌های جام جهانی. سلام مهدی، خوش اومدی به استودیو. بریم خیلی سریع سراغ بازی برزیل و کامرون. چطور دیدی بازی رو؟
سلام رضا دوست عزیزم، خسته نباشی، صبح بخیر. همچنین شنوندگان و بینندگان محترم، از کدوم بازی شروع کنیم؟
از بازی برزیل و کامرون. شب سختی بوده معلومه.
مخصوصا برای کامرونیا خیلی شب سختی بود و با یک ناکامی مطلق جام بیستم رو ترک کردن. 9 تا گل خورده در 3 بازی و 3 شکست متوالی برای تیمی که همیشه در قواره یک مدعی حداقل در بین تیم‌های آفریقایی ظاهر شده، شگفتی ساز بوده تو جام‌های جهانی، ولی با یه شرایط بدی ترک کردن جام بیستم رو، اونم در حالی که غیر از این آمار گلای خورده و باختای متوالی یه درگیری هم داشتن بین بازیکنهای خودی وسط زمین توی بازی قبلی با کرواسی و به این شکل از جام خداحافظی کردن. برزیل هم تونست صدرنشینی رو حفظ کنه با این پیروزی پرگلی که مقابل کامرون به دست آورد و به عنوان سرگروه راهی دور بعد شد.
کرواسی و مکزیک رو چطور دیدی؟
حیف شد، کرواسی تیم خیلی خوبی بود. اگر دور اول بازی مقابل برزیل اون ناداوری رخ نمیداد، چت کرواسی الان تو جام باقی میموند. مقابل مکزیک در حالی که بازی تا دقیقه 72 بدون گل پیش میرفت، از اون لحظه به بعد توی اون 18 دقیقه باقی مونده 4 تا گل رد و بدل شد. از این جای بعد بازی ها همین جوریه، یعنی بازیایی که قراره تیمای صعود کننده مشخص بشن و بین تیمای صعود کننده هم تیم اول دوم قراره مشخص بشه، نتایج به همین شکل پیش بینی ناپذیره. توی دقایق پایانی ممکنه پر گل باشه. مکزیک سزاوارانه فکر کنم صعود کردش و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد.
از بازی شیلی و هند چی میتونی برامون بگی؟
هلند.
بله، شیلی و هلند. معلومه که من فوتبالی نیستم.
آینده فوتبال هندوستانم به قول پژمان جمشیدی البته خوبه. اینم جنگ سرگروهی بود و هلند تونست سرگروهی رو با اقتدار به دست بیاره، 3 بازی 3 برد متوالی، ولی هلند باید بره با مکزیک بازی کنه. اصلا نتیجهش قابل پیش بینی نیست و همونطور که شیلی هم رقیب برزیل شده، نمیشه از الان با اطمینان گفت که برزیل و هلند از صد این دوتا تیم میگذرن و صعود میکنن به مرحله 1/4. اصلا قابل پیش بینی نیست و هر دوتا تیم شیلی و مکزیک دوتا تیم خیلی سرسخت خواهند بود، خصوصا بازی شیلی و برزیل. دوتا تیم از یه منطقه همدیگر رو میشناسن، یه جدال کلاسیک آمریکایی لاتینی، واقعا نمیشه گفت بعد منتظر بمونیم اون مرحله بیاد.
خب بریم سراغ مسابقه مهرداد پولادی. چی ها گفت مهرداد پولادی؟
مهرداد پولادی گفته که در رابطه با بازی با آرژانتین، گفته اون برنامه‌ای که توی صدا و سیما پخش شد و نمیدونستن میکروفون باز موند و تیم ملی رو مسخره کردن کارشناسا و مجری برنامه، گفته این باعث تأسف، اونا میگفتن که میخندیدن به ما رو مسخره میکردن و میگفتن که کی میخواد دیماریا رو بگیره، کی میخواد مسی رو بگیره، دیدید که من گرفتمشون، دیری بهشون هم زده تازه. حالا اینو نگفته، پسر متواضعیه، و گفته که اینا نشون میده که صدا و سیما نظرش نسبت به ما چی بود و من از مردم ایران تشکر میکنم، ما به خاطر اونا بازی کردیم و به خاطر اونا هم باز با تمام قوا مقابل بوسنی و هرزگوین قرار میگیریم.
کارلوس کیروش توی مصاحبهش چی گفته؟
کیروش هم گفته من تشکر میکنم به خاطر این تشکیل کمپین ها، اعلام حمایت ها که میخوان من بمونم، ولی من 10 ماه دارم میگم که من عاشق ایرانم، قرارداد منو تمدید کنید، عاشق تیمم هستم. 10 ماه تیم صعود کرده جام جهانی، 10 ماه منو سر میدونن و قرارداد منو تمدید نکردن و من برمیگردم ایران برای مراسم خداحافظی. توی مسابقه مطبوعاتی رسما به مردم خواهم گفت که چه کسانی باعث شدن که قرارداد من تمدید نشه.
تعیین نحوه تیم صعود کننده اگر اگر شرایط برابر باشه، تعیین نحوه تیم صعود کننده ایران چطوره؟
این سوال خیلی از شنونده‌های ما هم بود که اگر ایران و نیجریه همه چی بینشون مساوی باشه، یعنی نیجریه یکیچ به آرژانتین ببازه و ما هم یکیچ بوسنی و هرزگوین ببریم، همه چی برابره، امتیاز، گل زده، بازی رو در رومون با نیجریه که هیچیچ شده، گل خورده، تفاضل، همه چی برابره، چه اتفاقی میفته؟ فیفا امروز اعلام کرد که 90 دقیقه اگر این اتفاق بیفته 90 دقیقه بعد در استادیوم ماراکانا سکه پرتاب میکنن، سکه مشخص میکنه که ایران یا نیجریه. ولی این واقعا خیلی عجیبه توی قوانین فیفا، کاش معیارهای دیگه‌ای رو، چون میدونی سکه است دیگه، بعد اینم باید مشخص بشه. باشه سکه رو کی میندازه، ارتفاعی که سکه میگیره به قول خودمون شیر یا خط چقدر ارتفاع میدن بهشون،
سکه کدوم کشور رو میخوام بندازم،
چون من
وزنش،
چون میدونیم ما خودمون بچگی ها داشتیم این بازی رو دیگه، هستن کسایی که میتونن سکه رو یه جوری بندازن همونی که از قبل میگن بیاد، میگه شیر میاد، ده بارم بندازم اون شیر میاد. این خیلی نگران کننده است که زحمات یک تیم ملی و آرزوهای یک ملت به خاطر یه دروی سکه بخواد هدر بره.
خب امیدواریم همین سکه با ما یار باشه و هم اون یک گل رو به بوسنی بزنیم. ممنونم از تو مهدی رستمپور، کارشناس ورزش، که فردا هم در صبحانه با خبر با شما خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بریم به یه بازار، یه بازار شنیدنی، بازار موسیقی بریتانیا، همراه با بردی افشین.
سلام، امروز سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشور و میشه تازه اغلب چیزها رو در همین روز در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین های صنعت موسیقی رو، تک آهنگ ها و آلبوم ها. و من هم از این فرصت استفاده میکنم، در این روز قفسه های فروشگاه ها رو اینجا زیر و رو میکنم و چند تایی رو از بین تازه ها انتخاب میکنم که امروز صبح در این برنامه با هم به اونها گوش بدیم. و امروز رو با آهنگی شروع میکنم که کلی پر انرژیه، آهنگی از یک گروه کم نام و نشان که اولین آلبومش رو دیروز منتشر کرده. این آهنگی به اسم Lost for Words یا درمانده در بیان از اولین آلبوم گروه The T Street Band، یک گروه جوان، سه سال شکل گرفته این گروه، از شهر لیورپول در کشور انگلیس میاد، شهری که از اون چهره‌های برجسته‌ای چون گروه بیتلز برخواسته و عرصه موسیقی در این شهر بسیار بسیار پرهیجانه. موسیقی گروه The T Street Band یک جور الکترونیک راکه. به نظر میاد این گروه تازه وارد تونسته توجه برخی از منتقدین رو به خودش جلب کنه. این آهنگی به اسم Bottled Up Tight به این معنی احساسات رو فرو خوردن، تک آهنگی تازه از لوک سیتال سنگ، هنرمندی 26 ساله، آهنگساز و خواننده انگلیسی، متولد حومه جنوب غرب لندن. او در یکی دو سال اخیر چند تک آهنگ و یکی دو مجموعه چند آهنگی رو منتشر کرده. قراره او به زودی اواخر این تابستون اولین مجموعه بلند استودیویی یا آلبومش رو به بازار بده. لوک ستالسینگ رو خیلی ها با هنرمندان مطرحی چون جف باکلی و دیمین رایس مقایسه می کنند. What is gathered will disperse. What's been built up will collapse. All of your dreams, they're all fulfilled. In New Year's Eve paper, hat on your head, it was این آهنگی به اسم تن فویلد یا با فویل آلومینیومی پیچیده شده. این آهنگ از هنرمندی به اسم اندرو برد، یک هنرمند 40 ساله آمریکایی که آهنگساز و خواننده است و توانایی نواختن چند ساز رو از جمله ویولون و گیتار داره. سبک موسیقی اندرو برد یک جور ایندی فولک راکه. از او دیروز آلبومی جدید در بازارهای بریتانیا منتشر شده، آلبومی به این اسم اینجا همه چیز بر وفق مراد. یک جورایی این هفتمین آلبوم اندرو برده. در آخر با هم به آهنگی از پر سر و صدا ترین آلبوم منتشر شده این هفته در بریتانیا توجه میکنیم. آهنگی به اسم سینگ یا بخوان از اد شیران و از دومین آلبوم این هنرمند 23 ساله انگلیسی. در این آهنگ فارل ویلیامز، هنرمند و تهیه کننده مطرح و سرشناس موسیقی، اد شیران رو همراهی کرده، هم به عنوان آهنگساز و هم به عنوان همخوان. و درباره خود اد شیران بگم، این جوان از 2-3 سال پیش و با انتشار اولین آلبومش تونست خودش رو به عنوان یک پدیده در بریتانیا مطرح کنه و البته شهرتش فراتر از بریتانیا رفت و شهرتی جهانی داره. او تونسته 2 جایزه معتبر رو در سال 2012 در مراسم بریت به دست بیاره، از جمله جایزه بهترین هنرمند مرد بریتانیایی و بهترین چهره تازه وارد بریتانیا رو. به آهنگ سینگ یا بخوان گوش میدیم از اد شیران و از دومین آلبومش که دیروز در بازارها منتشر شده. It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be my lady, to hold your body close, take another step into the no man's land before the longest time. Oh, 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 oh
اما این پایان صبحانه با خبر نیست. برنامه هنوز ادامه داره، اما روی گیرنده های رادیویی میتونید 30 دقیقه باقی مونده رو بشنوید و با ما بمونید. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know. But something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say. But I can just figure it out, then hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. عقربه های درست روی عدد 8 ایستادم و ما از پراگ به شما در ایران سلام دوباره میکنیم و 30 دقیقه باقی مونده از مجله بامدادی صبحانه با خبر رو با خبر و گزارش و تحلیل ادامه میدیم. اگر تازه با ما همراه شدین، خیلی خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز. خبرها رو میشنویم، پیش از هر چیز همراه با امیر مصدق کاتوزیان. آقای کاتوزیان،
با سپاس از شما آقای ولیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا که با ما در صبحانه با خبر همراهند. گزارش ها حاکی است که شبه نظامیان مخالف با دولت عراق توانستند بیجی، بزرگترین پارچگاه آن کشور را به تصرف کامل خود درآورند. منابع خبری روز دوشنبه این موضوع را در گفتگوی با شبکه خبری CNN تایید کردند. این شبکه خبری خود نمیتواند این خبر را تایید کند. از سوی دیگر شبکه العربیه خبری مشابه را در بخش خبری خود گزارش داده است. در روزهای اخیر ارتش کوشیده بود تهاجم برای تسخیر این پالایشگاه را خونسا کند. چهارشنبه گذشته رویترز به نقل از مسئولان این پالایشگاه گزارش داد که شبه نظامیان تشکل مسلح دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش حدود 75% از پالایشگاه بیجی را تصرف کردند و نبرد برای اشغال تمام پالایشگاه جریان دارد. اما ارتش عراق بلافاصله گزارش رویترز را تکذیب کرده بود. به گزارش مرکز زلزله نگاری آمریکا روز دوشنبه زمین لرزه‌ای به مقیاس 8 درجه ریشتر آبهای ساحلی آلاسکا لرزاند. این زمین لرزه هشدار درباره احتمال بروز یک سونامی احتمالی را در پی داشت. به گزارش مسئولان امنیتی لبنان روز دوشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای امنیتی در جنوب بیروت سبب مرگ راننده بمب‌گذار، آسیب دیدن ساختمان یک کافه و مجروح شدن شماری از کسانی شد که در این کافه مشغول تماشای یکی از بازی‌های جام جهانی فوتبال بر روی صفحه تلویزیون بودند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت در 10 سال گذشته کردها با نهایت انعطاف و با تمام توان کوشیدند یک عراق دموکراتیک بسازند، اما به گفته آقای بارزانی با ناکام ماندن این تجربه عراق رو به سوی چند پارچگی می رود. مسعود بارزانی نتیجه گرفت که زمان تصمیم مردم برای تعیین سرنوشت اقلیم کردستان فرا رسیده. و در پایان بازی های روز دوشنبه جام جهانی 2014 برزیل، شیلی، هلند و مکزیک به دور بعدی صعود کردند. در گروه B هلند شیلی را با نتیجه 2-0 شکست داد و اسپانیا بر استرالیا با نتیجه 3-0 پیروز شد. در گروه A مکزیک کرواسی را با نتیجه 3-1 شکست داد. در همین گروه برزیل 4-1 بر کامرون غلبه کرد. در مرحله 1/8 نهایی این مسابقات کشور میزبان برزیل با شیلی رویاروی خواهد شد و هلند با مکزیک مساف خواهد داد. آقای ولیزاده،
ممنونم از شما امیر مصدق کاتوزیان. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش ها. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه به نقل از تورج دریایی، استاد تاریخ ایران و جوامع فارسی زبان دانشگاه ایرواین کالیفرنیا و از همکاران ریچارد فرای گزارش داد که پیکر ریچارد فرای، ایران شناس مشهور آمریکایی که فروردین ماه درگذشت، پس از آنکه ایران به درخواست‌ها برای دفن او در اصفهان پاسخی نداد، سرانجام در آمریکا سوزانده شد. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
تورج دریایی، استاد تاریخ ایران و جوامع فارسی زبان دانشگاه ایرواین کالیفرنیا و از همکاران ریچارد فرای، روز دوشنبه گفت دو هفته پیش خانواده پروفسور فرای پس از 73 روز انتظار برای رسیدن خبری از ایران و دادن اجازه برای دفن پیکر این ایرانشناس در ایران، بالاخره تصمیم گرفتند پیکر او را بسوزانند. ریچارد نلسون فرای، بنیانگذار مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد و نخستین صاحب کرسی ایرانشناسی در این دانشگاه، 17 فروردین ماه در سن 94 سالگی در بوستون آمریکا درگذشت.
I've spent all my life working in Iran. I have many friends in Iran. The Iranians are very hospitable people, and I love them very much. And so there's no reason why I shouldn't be buried in Isfahan.
آقای فرای که ده ها سال از عمر خود را صرف معرفی ایران و تاریخ آن به جهانیان کرده، وصیت کرده بود که پس از مرگ در کنار زاینده رود اصفهان به خاک سپرده شود.
این وقتی که من در اصفهان دفن بشود، من به ایرانیان گفتم من بیشتر ایرانی هستم که من تمام عمر به شما دادم. شما در
محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، رؤسای جمهوری پیشین، پیشتر این خواسته را قبول کرده بودند، اما این درخواست در نهایت عملی نشد. پس از مرگ آقای فرای، بنابر گزارش ها کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی و وصی ریچارد فرای، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست تا با خاکسپاری آقای فرای در اصفهان موافقت کند. همچنین 233 استاد دانشگاه ایران نیز در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران همین خواسته را مطرح کردند و در این حال انجمن بین‌المللی ایرانشناسی که در تورنتو کانادا مستقر است نیز یک ماه پس از مرگ آقای فرای از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به وصیت این ایرانشناس عمل کند. اما در این مدت اعتراض‌هایی هم علیه وصیت ریچارد فرای در ایران صورت گرفت. گزارش ها حاکیست اواخر فروردین ماه محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان آقای فرای را زباله غربی توصیف کرد و گفت پیکر وی نباید در اصفهان به خاک سپرده شود. همان زمان ده ها تن که خود را امت حزب الله معرفی کردند نیز با راهپیمایی در اصفهان تهدید کردند که اجازه دفن پیکر ریچارد فرای در اصفهان را نمی‌دهند. احمد سالک نماینده اصفهان به همراه روزنامه کیهان نیز در این مدت موضع‌گیری‌های شدیدی علیه دفن پیکر ریچارد فرای در ایران داشت. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 29 فروردین ماه گفت که دولت حسن روحانی تعهدی نسبت به اجرای وصیت ریچارد فرای ندارد و افزود که دولت 11 وصی آقای فرای نیست و هر کسی وصی اوست خودش به این وصیت عمل کند.
در آمریکا به دانشگاه های آمریکا خیال میکنم که ایران گم شد. لازم است که ایران خود بفهمند در دانشگاه ها در نوشته های نسبت به ایران و الان تقریبا فراموش کردن این پروبلمه.
پیکر ریچارد فرای طبق گزارش ها در بوستون آمریکا محل زندگی وی سوزانده شد و تورج دریایی استاد تاریخ ایران و جوامع فارسی زبان در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا گفت که نمی‌داند خانواده فرای تصمیم دارند با خاکستر ریچارد فرای چه کنند. باید دید که آیا در آینده به وصیت ریچارد فرای عمل خواهد شد یا نه.
Why I shouldn't be buried in Isfahan. Isfahan is in the center of Iran and everything in that land just reeks of culture.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
فریدون از اصفهان اسمس فرستاده و نوشته یک علت تعریف و تمجید آقای خامنه ای از لاریجانی است که قوه قضاییه او برابر است با منبع درآمدزایی با اطاله دادرسی ها و دوشیدن مردم به برکت احکام هدفداری که عمدن برای سرکیسه کردن طرفین دعوا از سوی قضات ایشان صادر می شود. دوست دیگری نوشته: من سوال دارم آقای دایی و ژنرال قلعه‌نویی هیچ نظری در مورد تیم ملی در جام جهانی ندارن؟ در ضمن فوتبال گلخانه خوب است یا بد؟ دوست دیگری نوشته: ولایت فقیه ساختگی ضد دین و عامل اختلاف شیعه و سنی و تجزیه کشورهای اسلامی خواهد شد. رابین از ایلیام نوشته: مردم ایران، ما ایرانی هستیم، خسته از 1400 سال اشغال و تجاوز. در این شرایط ایران در خطر تاراج دوباره اعراب قرار دارد و امروز با هر رنگ و زبان وظیفه خود می‌دانیم که همه در نام خداوند و محبت برای رهایی مبارزه کنیم. دوست دیگری به ما ابراز لطف کرده و نوشته: بهترین خاطرات زندگی ما با رادیو فردا داشتم، دوستتون دارم و برای تک تکتون آرزوهای خوب دارم، ازت ممنونیم دوست عزیز. و نجیب از سنندج نوشته: آقای مصباح یزدی فرمودند اگر انقلاب نکرده بودیم پیشرفته تر بودیم، اگر همه آقایان به این نتیجه برسند ایران نجات خواهد یافت، پس خدایا همه آخوندها را عقل عطا بفرما. اما میریم سراغ ادامه گزارش ها. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به قاهره اطمینان داده که بالگردهای آپاچی در آینده بسیار نزدیک در اختیار مصر قرار خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا عالی ترین مقام آمریکایی است که پس از انتخاب عبدالفتاح السیسی به مقام ریاست جمهوری مصر از این کشور دیدن کرده. او همچنین نخستین مقام عالی رتبه دولت اوباما است که از سرگیری کمک‌های نظامی به مصر را تایید کرده است. این کمک‌ها به میزان 572 میلیون دلار از جمله شامل 10 فروند هلیکوپترهای توپدار آپاچی است که بر اساس گفته‌های روز یکشنبه وزیر خارجه آمریکا در قاهره در آینده بسیار نزدیک در اختیار دولت مصر قرار می‌گیرد. مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن می‌گویند که این هلیکوپترها همینک در انبارها آماده حمل هستند. این مقام‌ها در ماه آوریل گذشته 2 ماه پیش تجدید بخشی از کمک‌های متوقف شده 1.5 میلیارد دلاری به مصر را اعلام کرده و گفته بودند که هلیکوپترهای آپاچی در عملیات ضد تروریستی در صحرای سینا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جان کری در دیدار با خبرنگاران در قاهره همچنین گفته بود که در ملاقات با عبدالفتاح السیسی در مورد محترم شمردن آزادی و حقوق تمام مصریان هم با وی گفتگوهای صریحی داشته است. روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا اطلاعیه‌ای از جانب آقای کری منتشر کرد که در آن محکومیت 3 روزنامه‌نگار شبکه تلویزیونی الجزیره و 15 تن دیگر در دادگاه جزایی قاهره به شدت نکوهش شده و آن را نوعی بی‌عدالتی خوانده که برخلاف وعده‌های رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر برای پیشرفت امور در این کشور بوده است. اتهام 3 روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره همکاری با اخوان المسلمین اعلام شده بود. نیمروز دوشنبه کاخ سفید واشنگتن نیز از رئیس جمهوری جدید مصر خواست تا 3 روزنامه‌نگار محکوم را مورد عفو قرار دهد. مصر و اردن تنها کشورهای عرب هستند که با اسرائیل پیمان صلح امضا کردند و همواره متحدان استراتژیک کلیدی آمریکا در ثبات منطقه‌ای محسوب شدند. ولی نابسامانی‌های سیاسی در 3 سال اخیر توجه رهبران این دو کشور را نیز به رویدادهای داخلی معطوف کرده و آنان را از ایفای نقشی در منطقه باز داشته است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در اطلاعیه دیگری نگرانی عمیق آقای کری از استفاده از گاز کلورین در جنگ‌های داخلی سوریه را هم منتشر کرد. در این اطلاعیه از پایان یافتن برنامه خارج ساختن سلاح‌های شیمیایی از سوریه ابراز خوشبختی شده، ولی در همان حال نسبت به استفاده از گاز کلورین علیه مخالفان در سوریه نیز هشدار داده شده است. جان کری روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی بغداد خود به این مسئله اشاره کرد.
We remain deeply concerned about the reports of systematic use of chlorine gas.
وزیر خارجه آمریکا گفت که نسبت به گزارش‌های مربوط به استفاده سیستماتیک از گاز کلورین در مناطق تحت تسلط مخالفان دولت سوریه عمیقاً نگران است. او تاکید کرد که کلورین به تنهایی جزو انواع مواد شیمیایی ممنوع محسوب نمی شود، ولی هنگامی که به شیوهی با مواد دیگر مخلوط شود در چارچوب سلاح‌های شیمیایی قرار می گیرد. آقای کری افزود اگرچه اعلام شده که خروج تمام سلاح‌های شیمیایی سوریه از این کشور پایان گرفته، ولی لازم است که به این موزل نیز رسیدگی شود. در 3 سال گذشته بیش از 150 هزار تن در جنگ‌های داخلی سوریه قربانی شدند که مرگ تعدادی از آنها بر اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی بوده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما خانواده سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی که در بازداشت است، بعد از ملاقات روز یکشنبه با او درباره روند قضایی پرونده او ابراز نگرانی کردند. سراج‌الدین میردامادی پیشتر در روزنامه‌های جهان اسلام، توس و حیات نو فعالیت می‌کرد و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم بعثت است. او در زمستان سال 92 از فرانسه به ایران بازگشت. وی در سالهای 78 تا 81 معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود. آزاده اسدی در مورد آخرین وضعیت او با برادرش صدرا میردامادی گفتگو کرده. صدرا میردامادی:
امروز خانم گفتگو رفته مراجعه کردن بعد از حدود 3 هفته که قرار بود باز این فرآیند طولانی از دادگاه انقلاب پرونده بیاد به دادسرا و اونجا قرار وکیل صادر بشه. و حالا ما امروز متوجه شدیم که آقای سلامتی پرونده رو نگه داشته روز تو شعبش که نره به بار دادسرایی. و خب خانم پورفاضل هم اعتراض کرده بودن، گفته شما کار غیرقانونی دارید میکنید که متهم دارید بیش از اون مقداری که لازمه نگهش میدارید. کما اینکه خود کارشناس پرونده ایشون هم گفته بود که موافق با بحث وسیقه، ولی نمیدونم چرا وسیقه رو موافقت نمیکنن و اصلا نمیتونن که به اون مرحله حتی برسن. با اینکه خب پاسپورتشون با بازجوییشون در تماس بوده، ولی خب پرونده رو نفرستادن اصلا دادسرا یا عمدی در کار یا هر چی هست. به هر حال ما نمیدونیم چرا پرونده ایشون رو به جریان نمیندازن که الان یک اسمی بازجویی هم نداره، مولا اصلا بازجوییاش هم رفتی به پرونده‌اش نداشته، چرا وسیله رو ایشون صادر نمی‌کنه؟
اتهامات وارده تا این لحظه به سراج میردامادی چه هست؟
ببینید، اتهام اول ایشون که دادگاه 16 دی برگزار شد تبلیغ علیه نظام بود، که اون تو قانون قبلی بود حداقل 1 سال بوده، مثل قانون جدید اون تا 3 سال افزایش دادن. حالا به هر حال اون اتهام سبک بود برای ایشون، خوب ایشون هم کاملا اتهام رد کرده بود و اون مصاحبه ها رو اصلا قبول نداشت که اتهام تبلیغ علیه نظام. ولی از اون اتهام در ایشون چیزی در نمیاد، سپاه وارد کار شد و گفت اتهام کمه از نظر ما و اتهام تبانی رو اضافه کرد، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور که ماده 610 قانون مجازات اسلامی هست. همون مصاحبه هایی که مستاق ماده 500 بود در تبلیغ نظام، همون مصاحبه ها رو در واقع برای این اتهام هم منتسب کرد. در اندازه اجتماع تبانی تقریبا قریب به 6 سال حد اکثرش هست که دیگه ایشون برای تصمیم اتهام جدید رفته بود.
وضعیت جسمانی ایشون چطور هست؟
ایشون الان توی بند امنیتی داره نگهداری میشه و ایشون تنها حرفش این بود که ما چیز زیادی نمیخوایم. من پای اعتقادم واسطه‌ام و روحیه‌شم خیلی خوب و قوی بود. ایشون میگه ما حقوق اولیه یک متهمی که هنوزم حکم براش صادر نشده رو باید رعایت کنن. اگر اینا میخوان تا موقعی که دادگاه حکم صادر کنه، ولی باید تجدید نظر بشه که حداقل ما میدونیم که 6 7 ماه 8 ماه حداقل طول میکشه. ایشون میخوان تو بازداشت نگهداری دیگه از این کار غیرقانونی وجود نداره دیگه. دارن بیهوده نگه میدارن. این جزء از زیاد و جزء فشار برای کسایی که از خارج از کشور میخوان برگردن چیز دیگه معنا نمیده. که حالا ایشون جزء اول نفری بود که اقدام به بازگشت. ایشون نسبت به بازگشتش ذره پشیمون نیست و محکم واستاده، ولی اینا دارن کار غیرقانونی انجام میدن. عملا پرونده ایشون باید خیلی وقت پیش میرفته به دادسرا و بسیج صادر میشده. ما توقع داریم که ایشون ملاقاتش اولا اگر میخوان نگهش دارن جای بهتری ببرنش، حقوقش برای ملاقات با وکیلش رعایت بشه و این وضعیت امنیتی که توی دوی الف داره اصلا برای ما قابل قبول نیست و برای خودش.
برادر سراج‌الدین میردامادی بود، صدرا میردامادی، که به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد در مورد وضعیت برادرش در زندان. اما در 26مین نشست شورای حقوق بشر که از 2 هفته پیش در ژنو آغاز شده، فعالان مدافع حقوق بشر در ایران با شرکت در این نشست تلاش می‌کنند تا با جلب توجه کشورهای عضو شورا، کشورهای ناظر و نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح جهان به وضعیت حقوق بشر در ایران حساسیت خاص به مسئله نقض حقوق بشر رو برانگیزند. حسن نایب پاشم، فعال حقوق بشر در وین که در این نشست حضور داره، در گفتگو با فریدون زرنگار درباره این نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به رادیو فردا گفته:
شورای حقوق بشر در سه هفته که برگزار میشه هر هفته بر روی موضوعات مشخصی تاکید داره. هفته اول گزارشگرهای ویژه موضوعی گزارش خودشون رو ارائه میدن و از اونجایی که مباحثی مثل گزارشگر ویژه آزادی بیان، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات و تشکلها، گزارشگر ویژه بهداشت، گزارشگر ویژه اعدامها مطرح بوده، در ارتباط با این مسائل و همچنین استقلال قضات و وکلا ما سعی کردیم که مسائلی که مربوط به ایران هست مطرح بکنیم. هفته دوم گزارشگرهای ویژه کشوری مباحثشون در دستور بوده و خب یک بحث عمده‌ای که در هفته دوم همیشه هست این هستش که شورای حقوق بشر چه مسائلی رو باید مورد توجه ویژه قرار بده و بسیاری از کشورها بیش از همه کشور کانادا و بسیاری از کشورهای دیگه به این مسئله که باید حدت نقض حقوق بشر در ایران در دستور قرار بگیره مورد توجه قرار دادن. به هر حال سازمان‌های غیر دولتی مثل ما و جامعه بهائیان مسائل ایرانیان رو در رابطه با مسائل عام نقض حقوق بشر که دارن به شورا گزارش خودشون رو ارائه دادن. هفته‌ای که الان جریان داره به هر حال بخشش باقی مانده مسائل پیشین بوده ولی معمولا در هفته آخر تصمیم گیری ها صورت میگیره، دو روز آخر قطعنامه ها صادر میشه ولی در این حال پنل هایی هم برگزار میشه. از جمله امروز پنلی بود مربوط به این که ازدواج زوزرس، ازدواج اجباری کودکان رو باید از بین برد. ما هم با توجه به اون چیزی که در ایران میگذره که به این موضوع اشاره کردیم.
نمایندگان دولت ایران هم در این نشست شرکت دارن؟
بله، نمایندگان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان ناظر حضور دارن. میدونید که 47 کشور دنیا عضو شورای حقوق بشر هستن، بقیه 193 کشور دنیا ناظر هستن. سازمان‌های غیر دولتی هم مثل اعضای ناظر شورا مثل جمهوری اسلامی موارد مختلف دو دقیقه امکان صحبت دارن با شورا و امکان در واقع ابراز موضعشون.
تا چه اندازه ابراز نظرهای گروه‌های مدافع حقوق بشر ایرانی میتونه در تعیین تصمیم شورا موثر باشه؟
شورا به هر حال تصمیم گیری که داره سال به سال هست در ارتباط با قطعنامه‌ای که داره، همین امر که جمهوری اسلامی ایران گزارشگر ویژه داره نشان دهنده این هستش که در دنیا انگشت نما هست و گزارشگر ویژه کشوری معمولا به کشورهای اختصاص پیدا می‌کنه که نقض حقوق بشر در اونها بسیار وخیمه، بسیار گسترده است، سیستماتیزه هست و متاسفانه جمهوری اسلامی همچین وضعیتی رو داره. علاوه بر اون مجموعه این صحبت‌هایی که از جانب سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی از یک سو ارائه میشه و همچنین نمایندگان جمهوری اسلامی از سوی دیگر، نهایتاً برای تمام اعضای شورا و به هر حال کسانی که در صحن شورا حضور دارن به اضافه اصحاب رسانه‌ها که اونجا حضور دارن روشن می‌کنه که خب واقعیت چه هست.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کرده به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. اما صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از سازمان صدا و سیما گفته که رسانه ملی نباید حیات خلوت برخی افراد خاص شود. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که از صدا و سیما گله‌منده چون به گفته او برخی برنامه‌ها درباره قوه قضاییه 100% مخرب بوده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری مقیم کانادا را جویا شده.
من فکر میکنم که ایشون نعل وارونه زدن. همه میدونن که صدا و سیما تحت مدیریت آقای زرقامی یک رسانه محافظه‌کار بوده و در اختیار جریان محافظه‌کار بود. بنابراین این حداقل مشکلاتی بوده که رسانه ملی میتونست ارائه بکنه و مطرح بکنه. من تعجب میکنم که این حداقل مشکلاتی که خیلی عیان هست در جامعه چطور ایشون نتونستن تحمل بکنن.
آقای اولیایی فرد رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از سازمان صدا و سیما گفته که فردی هم می آید و در این برنامه می گوید بدون پارتی نمی توان در قوه قضاییه کاری کرد. از دید شما که سالها در این قوه قضاییه کار کردید تا چه حد پارتی بازی در قوه قضاییه پا و جا داشته؟
من فکر میکنم خود آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اشراف بر این مسئله دارن که در قوه قضاییه پارتی بازی وجود داره، نه کم و در سطح خیلی گسترده. شاید گله‌مندیشون بیشتر از اینه که این موضوع اومده در رسانه ملی مطرح بشه. بنابراین پارتی بازی رو که در سطح قوه قضاییه هست، من فکر میکنم خود مردم هم لمس کردن، وکلا هم لمس کردن، خود قضات هم اشراف دارن به این مسئله و چیز قابل انکاری نیست. ببینید مشکلات قوه قضاییه کوچکترینش پارتی بازی است و غیر قابل انکار، ولی مشکلات عمده‌تری داره که نه تنها من بگم بلکه مقامات بلندپایه مثل آیت الله هاشمی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست بارها نسبت این مشکلات گوشزد کردن و انتقاد کردن و این نشان از ضعف قوه قضاییه در برقراری عدالت بوده. من فکر میکنم که قوه قضاییه بهتر حیات خلوت خودش پر بکنه که در اختیار نیروهای امنیتی و کارشناسی برای این احکام سنگین نباشه.
آقای اولیایی فرد، شما عملکرد 5 ساله صادق لاریجانی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید من بسیار امیدوارم که دوره ریاست ایشون بر قوه قضاییه تمدید نشه و فرد معتدلتری در واقع انتخاب بشه که با سیاست‌های قوه مجری هم همخوانی داشته باشه. ایشون حداقل در این 2 دهه تندترین روش رو داشتن به عنوان رئیس قوه قضاییه. ایشون در تیر ماه سال 88 انتخاب شدن به ریاست قوه قضاییه و در اوج حوادث پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری و همچنین شکل‌گیری جنبش سبز، در نهایت شدیدترین برخورد رو ایشون با جنبش سبز داشتن. در دوره ریاست قوه قضاییه ایشون احکام اعدامی که در پرونده‌های عمومی بوده و بنا به مصالح اجرا نمی‌شده، مثل پرونده شهلا جاهد یا بهنوز شجاعی، در دوره ایشون احکام اعدام انجام شده. پرونده احکام اعدام فعالین سیاسی که قبل از ایشون متوقف شده، مثل پرونده فرزاد کمانگر اجرا شده. سنگین‌ترین احکام زندان در مورد فعالین اجتماعی و سیاسی در دوره ایشون صادر شده. جنبش دانشجو احکام زندان شدیدی در مورد به طور مثال زیای نووی و مجید دوری انجام شده. در مورد احکام زندان برای معلمان محمد داوری، رسول گداغی و همچنین عبدالرضا قنبری، شدیدترین احکام و برخورد در زمان ایشون در مورد وکلا بوده، مثل حکم عبدالفتاح سلطانی که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده، و همچنین مورد احکام زندان خبرنگاران مثل مسعود باستانی، بهمن عمویی، همچنین برخورد با فعالین حقوق بشر مثل نرگس محمدی، مثل حسین رونقی، احکام زندانی که در مورد فعالین سیاسی خصوصا صادر شده مثل حشمت الله طبرزدی، مصطفی تاج‌زاده، بهزاد نووی، محسن میردامادی، بر برخوردهای بسیار سنگینی که با جرایم سایبری و احکام اعدامی که دادن مثل سعید ملکپور، وحید عسکری، احکامی که در مورد مسائل اقتصادی دادن و اخیراً اجرا شد مثل اعدام ناهافرید امیر خسروی، و همچنین شدیدترین برخوردی که با زندانیان انجام شده همین برخورد خیلی که در بند 350 زندان اوین بوده توسط سازمان انجام شده که زیر نظر قوه قضاییه بوده.
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد در مورد انتقاد صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از صدا و سیما در قبال انتقادهایی که از این قوه مطرح کرده. اما بریم سراغ مهدی رستم‌پور و گزارش او در مورد یکی از ستارگان جام جهانی فوتبال 2014 برزیل.
ستارگان جام 20 نیمار برزیل، 22 ساله متولد ساو پائولو. پله اسطوره فوتبال جهان درباره مقایسه خودش با لیونل مسی به روزنامه دیلی میل گفته مسی اول باید بهتر از نیمار باشد که هنوز نیست. نیمار دا سیلوا سانتوس جونیور از 17 سالگی در تیم اصلی سانتوس به میدان رفت. در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید برزیل بازی کرده. در حالی که هنوز تعداد بازی‌های ملیش به 50 نرسیده، 33 گل در کارنامه دارد. آماری که ستاره‌ای چون روبینیو با بیش از 90 بازی ملی هنوز به آن دست نیافته. 33 گل ملی یعنی رکوردی برابر با جرزینیو و رونالدینیو. او در رده 7 برترین گلزنان تاریخ فوتبال برزیل قرار دارد. در جام جهانی 2009 نوجوانان که ایران با بازیکنانی مثل پیام صادقیان به عنوان صدرنشین صعود کرد، نیمار و کوتینیو با برزیل از دور مسابقات حذف شدند. اما درخشش او باعث شد قبل از جام جهانی 2010 فوتبال دوستان برزیلی درخواستی با 14,000 امضا جمع‌آوری کنند که نیمار حتما باید در جام جهانی بازی کند. اما دونگا سرمربی وقت ترجیح داد به جای یک نوجوان از ترکیب گرافیته، نیلمار و روبینیو استفاده کند. بلافاصله پس از جام جهانی مانو منزه سرمربی تیم ملی شد و در همان بازی نخست نیمار را مقابل آمریکا به میدان فرستاد که اتفاقا گل هم زد. او پیشتر گفته بود نمیخواهد تا جام جهانی 2014 از سانتوس جدا شود، اما چون قراردادش رو به پایان بود باشگاه او را به سرعت فروخت تا سهمی از انتقالش داشته باشد. نیمار که بین دوراهی رئال و بارسا گیر کرده بود سرانجام نیوکمپ را برگزید. در فصل جاری اولین بازی برای بارسلونا را در دیدار افتتاحیه فصل مقابل لوانته انجام داد. اولین گل را در سوپرکاپ مقابل اتلتیکو مادرید به ثمر رساند. نخستین گل در لالیگا را هم به رئال سوسیداد زد. اکتبر 2013 در اولین حضورش در الکلاسیکو پایش به گل باز شد. در ماه دسامبر و شب پیروزی 6-1 مقابل سلتیک برای اولین بار با لباس بارسا هت‌تریک کرد. در تیم ملی و جام کنفدراسیون ها در هر سه بازی مقدماتی گل زد. گل افتتاحیه مسابقات در پیروزی 3-0 مقابل ژاپن، سپس به مکزیک و در ادامه به ایتالیا و کاپیتان بوفون. در شب فینال مقابل اسپانیا گل دوم برزیل را وارد دروازه ایکر کاسیاس کرد و توپ طلایی بهترین بازیکن تورنمنت را هم گرفت. نیمار قبل از آغاز جام جهانی 2014 در دو بازی پیاپی ملی مقابل آفریقای جنوبی و مقدونیه هت‌تریک کرد. او امید اصلی تیم لوئیس فیلیپو اسکولاری برای کمک به کسب ششمین جام جهانی است.
با گزارش مهدی رستم‌پور به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم ازتون که 90 دقیقه ما رو همراهی کردید و براتون یک روز شیرین و به یاد موندنی رو آرزو میکنم. همراه با مهرداد کریمیان کارگردان فنی این برنامه، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم. روز روزگار بر شما خوش.